صبحانه با خبر.
هفته بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. برنامه بامدادی صبحانه با خبر رو در همراهی شما آغاز می‌کنیم. می‌دونید که چند روزیه که برنامه بامدادی شما در رادیو فردا تغییر کرده. از این پس یکسره از 7 تا 8 و نیم بامداد با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل، موسیقی برنامه بامدادی صبحانه با خبر رو تقدیمتون می‌کنیم. امروز در چهارشنبه 26 آبان 1389 خورشیدی برابر با 17 نوامبر سال 2010 میلادی هستیم. درسته که در فصل پاییز هستیم، اما به استثنای رشت که هوایی نیمه ابری داره، تقریبا در همه شهرهای دیگه کشور هوا آفتابی و صافه و تا دو روز آینده هم ادامه داره. هوا آفتابیه، اما سرما هم روی خودش رو نشون داده، به ویژه در ساعت‌های نخست بامدادی. از جمله در علی گودرز و بافت دمای هوا هم اکنون 1 درجه زیر صفره، در اصفهان 0 درجه و در تهران هم اکنون 8 درجه. در حالی که در بعد از ظهر اندکی ابر آسمان ارومیه و خوی رو خواهد پوشاند، دمای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 17 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر آبادانه که در بعد از ظهر دمای هوای آن به 30 درجه بالای صفر میرسه. آبادان در بعد از ظهر پذیرای اندکی ابر هم خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا 1 ساعت و نیم آینده رو با شما میگذرونیم. ضمن اینکه شما رو در جریان تازه ترین خبرها و مهمترین رویدادهای 24 ساعت اخیر قرار میدیم، تلاش میکنیم با موسیقی بامداد شما رو مسرت بخشتر کنیم. از اقتصاد و فرهنگ و هنر و ورزش هم با شما خواهیم گفت. جای مهمی هم برای سخنان شما در نظر گرفتیم تا صدای شما رو به گوش دیگر شنوندگان هم برسونیم. در آغاز راه در معبر خبرها توقف میکنیم. امروز همکارم مهرداد میردامادی منتظر ماست با تازه ترین خبرهایی که در چند ساعت اخیر تهیه کرده. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، مثل که مهمترین خبر اظهارات معاون وزارت امور خارجه آمریکاست و نگرانی در باره بازداشت‌های اخیر وکلای مدافع حقوق بشر.
بله، وزارت امور خارجه آمریکا از ادامه اذیت، بازداشت و حبس مدافعان حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده. همچنین خبرهای دیگه ما هم امروز صبح اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده است که در اون اشاره کرده عملیات نظامی علیه ایران راه حل قطعی نیست. فرانسه هم خشونت ماموران امنیتی جمهوری اسلامی علیه دیپلمات‌های این کشور در تهران را محکوم کرده.
بی‌صبرانه منتظر شنیدن مشروع خبر هستیم.
ایالات متحده ادامه آزار و اذیت، بازداشت و حبس مدافعان حقوق بشر در ایران را موجب نگرانی عمیق دانست و از تهران خواست تا حقوق بشر همه شهروندان ایران را مراعات کند. فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با بیان این خواسته و ذکر نمونه محاکمه نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، گفت: محاکمه نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر در جریان است، اما رویه آن بدون شفافیت و روال قانونی است که در قوانین ایران بدان تصریح شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تأکید کرد که ایالات متحده همصدا با جامعه بین الملل خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی از جمله افرادی است که از حقوق افراد بازداشت شده دفاع کرده یا نسبت به نقض حقوق بشر اعتراض دارند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه گفت برخورد نظامی با ایران راه حلی موقتی و کوتاه مدت است. به گفته وزیر دفاع آمریکا، عملیات نظامی موجب توقف برنامه هسته‌ای ایران نخواهد شد، بلکه جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای خود را عمیق‌تر و البته به صورت سری‌تر پیش خواهد برد. آقای گیتس ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی را بهترین راه حل دراز مدت برای ترغیب ایران به توقف برنامه هسته‌ای‌اش دانست. دولت فرانسه با احضار سفیر جمهوری اسلامی و با صدور بیانیه‌ای اقدام خشونت‌آمیز مأموران دولتی علیه دیپلمات‌های این کشور در تهران را محکوم کرد. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که برخی کارکنان سفارت فرانسه در تهران یک شنبه گذشته در برابر اعمال خشونت‌آمیز از جانب مأموران امنیتی لباس شخصی قرار گرفتند که راه ورود مهمانان سفیر فرانسه در تهران را مسدود کرده بودند. دولت فرانسه با احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس این اقدام را نقض صریح کنوانسیون ژنو دانسته و آن را به شدت محکوم کرد. تهران تا کنون نسبت به این بیانیه واکنشی نشان نداده است. فرش دستباف کاشان و فارس، موسیقی مقامی خراسان، ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای، نمایش تعزیه از جمله مؤلفه‌های جدیدی هستند که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در فهرست میراث غیرمادی فرهنگ بشریت قرار داده. کمیته میان دولتی یونسکو در جریان اجلاس خودش در نایروبی پایتخت کنیا که تا پنجشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت 46 مؤلفه فرهنگی از 11 کشور جهان رو به فهرست میراث غیرمادی فرهنگ بشریت اضافه کرد. میراث غیرمادی فرهنگ شامل ترانه، موسیقی، نمایش، مهارت‌ها و دیگر اجزای فرهنگ است که طبق تعریف یونسکو ابزار انتقال میراث بشری به شمار میره. نشست وزرای اقتصادی اتحادیه اروپا سه‌شنبه شب بدون حصول توافقی برای ارائه کمک مالی به بخش مقروض بانک ایرلند به کار خودش پایان داد. با این همه مقام‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند که این اتحادیه آمادگی خود را برای حمایت و پشتیبانی از بخش بحران‌زده بانکداری ایرلند افزایش خواهد داد. با وجود بحران بدهی در بانک‌های ایرلند و نگرانی از عدم توانایی دولت آن کشور به نجات بانک‌های بحران‌زده، خبرگزاری‌ها از هراس و واهمه از سرایت بحران مالی به سایر کشورهای اتحادیه اروپا و در مخاطر قرار گرفتن پول واحد اروپایی گزارش‌هایی منتشر کردند.
خیلی ممنون، با سپاس از مهداد میردامادی. اجازه بدید در اینجا اشاره کوتاهی داشته باشیم به عنوان مطالبی که در نیم ساعت اول خواهیم شنید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در سخنانی به اختلاف نظر بین آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد اشاره کرد و گفت شواهدی به دست آورده که نشون میده آیت الله خامنه‌ای کم کم داره به راستگویی محمود احمدی نژاد درباره تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران شک میکنه. در گزارشی از واشنگتن جزئیات بیشتری در این باره میشنوید. پس از ترانه‌ای که از آلبوم جدید احسان خواجه امیری میشنویم، با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو میکنیم درباره نگرانی‌های سران اتحادیه اروپا از بحران مالی که امروز پس از یونان گریبان ایرلند رو گرفته و موقعیت چند کشور اروپایی دیگه مثل پرتغال، اسپانیا و حتی ایتالیا رو هم تهدید میکنه. امروز برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، وعده داریم که از چهارمین روز بازی‌های آسیایی گوانگژو در چین و درباره بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران و همچنین فوتبال اروپا برای ما خواهد گفت. ساعت 7:30 درباره مطالب دیگه‌ای که براتون تدارک دیدیم توضیحات بیشتری خواهیم داد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی سبب شکافی در کادر رهبری جمهوری اسلامی شده. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت شواهدی در اختیار داره که از سوءظن رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای نسبت به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری درباره عدم کارایی تحریم‌ها حکایت می‌کنه. ببینیم نادر صدیقی از واشنگتن برای ما چی میگه در این باره.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه ابراز عقیده کرد که گزندگی تحریم‌ها علیه ایران کارگر افتاده و تأثیر آنها به حدی بوده که موجب شکاف در کادر رهبری جمهوری اسلامی شده است. آقای گیتس گفت بر اساس شواهدی که در اختیار دارد، علی خامنه‌ای رفته رفته نسبت به این امر مشکوک شده که آیا محمود احمدی نژاد در مورد عدم کارایی و تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور به وی دروغ می‌گوید و آیا او درباره میزان واقعی دشواری‌های اقتصادی برآورد درستی دارد یا خیر. وزیر دفاع آمریکا که در اجلاس سالانه شورای اجرایی وال استریت جورنال سخن می‌گفت، ضمن مخالفت با عملیات نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران در شرایط موجود اضافه کرد که چنین عملیاتی موجب توقف برنامه اتمی نخواهد شد و بر پنهانکاری بیشتر و تأخیری 2 یا 3 ساله در اجرای این برنامه خواهد انجامید. اوائل ماه جاری میلادی آقای گیتس گفته بود اگرچه برای دولت آمریکا اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی همچنان یک گزینه محسوب می شود، ولی تهدید و انجام چنین عملیاتی تنها راه بازداشتن حکومت ایران در تولید سلاح اتمی نیست. هفته گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان سفر به آمریکا به جوزف بایدن معاون رئیس جمهور این کشور گفته بود که تنها راه حصول اطمینان برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تهدیدی معتبر به استفاده از نیروی نظامی است. در آن هنگام نیز وزیر دفاع آمریکا که در استرالیا به سر می برد با چنین برداشتی مخالفت کرد. آقای گیتس گفت تأثیر تحریم‌های جدید بیش از تصور و انتظار رهبران رژیم ایران بوده و باید به اجرای این تحریم‌ها فرصت بیشتری داد. وزیر دفاع آمریکا که آشکارا با دیدگاه نخست وزیر اسرائیل مخالفت می‌ورزید، در سخنان روز سه‌شنبه به این نکته هم اشاره کرد که رهبران جمهوری اسلامی ایران همچنان به دنبال به دست آوردن سلاح اتمی هستند و اقدام نظامی علیه آنان یک پاسخ درازمدت است. به سخن دیگر، ایالات متحده در حال حاضر برنامه‌ای برای حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ندارد. او اظهار عقیده کرد که راه حل نظامی موجب اتحاد ایرانیانی خواهد شد که اکنون از رژیم فاصله گرفتند. آقای گیتس در پایان تأکید کرد که تنها راه حل دراز مدت برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای بر دست مردم ایران است که مصمم شوند سلاح اتمی به سود منافع آنها نیست. وزیر دفاع آمریکا گفت اقدام‌های دیگر راه حل‌های کوتاه مدت هستند.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
خب الان موسیقی رسیده. میدونید که در شیوه جدید برنامه بامدادی صبحانه با خبر جایی هم برای موسیقی در نظر گرفتیم. احسان خواجه امیری رو طرفداران موسیقی پاپ در ایران حتما میشناسن. شهرت اون نه فقط به خاطر صدای گرم خودشه، بلکه به خاطر شهرت پدر هم هست. میدونید که احسان پسر حسین خواجه امیری مشهور به ایرج، خواننده معروف ایرانیه که گذشته از کارهای رادیوییش در فیلم‌های ایرانی به جای فردین آواز می‌خوند. احسان خواجه امیری پسر او تا به حال نزدیک به 10 آلبوم موسیقی رو به بازار عرضه کرده و در اینجا ترانه دارم میام پیشت رو از آخرین آلبوم او به نام یه خاطره از فردا می‌شنویم.
دارم میام پیشت جده چه همواره هوا چقدر روی عطر تو رو داره با چقدر بوی عطر تو رو داره دارم میام پیش جاده چه همواره با چقدر بوی عطر تو رو داره جاده چه همواره، هوا چقدر صافه، شب داره موهای سیاشو میرافه، فقط تو میفهمی امشب چه خوشحالم، از این خوشی لبریز رویایی حالم، دارم میام پیشت، جاده چه همواره، هوا چقدر بویه عطر تو رو داره، دارم میام پیشت، جاده چه همواره، هوا چقدر بویه عطر تو رو داره.
موسیقی که شنیدید از موسیقی بود، از ترانه بود از احسان خواجه امیری که همونطوری که اشاره شد فرزند حسین خواجه امیری مشهور به ایرج هست. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم در برنامه تازه بامدادی رادیو فردا که اسمش هست صبحانه تا خبر، جای مهمی به موسیقی اختصاص داره، جای مهمی هم به سخنان شما شنوندگان گرامی اختصاص داره. البته میدونید که پیش از این که برسیم به سخنان شما شنوندگان گرامی، برنامه های دیگه براتون تدارک دیدیم. خب بد نیست وارد دنیای اقتصاد بشیم، اقتصاد که امروزه عامل تعیین کنندهی در عرصه سیاست بین المللیه. شنیده شد که منطقه یورو که 16 کشور اروپایی رو در بر میگیره، بار دیگه با تکانهای شدید اقتصادی روبرو شده که عامل اصلی اون وضعیت مالی نگران کنندهیه که در ایرلند به وجود اومده. حتی هرمن وان رومپوی رئیس اتحادیه اروپا صحبتهایی رو مطرح کرده، حاکی از نگرانی شدید او برای آینده اتحادیه اروپا. به همین دلیل با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی هستیم تا نظرش رو درباره این بحرانی که اتحادیه اروپا رو تهدید میکنه بپرسیم. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، چرا این همه نگرانی در اروپا به وجود اومده و اصولا منطقه یورو در شرایط کنونی با چه چالش هایی روبرو است؟
چند ماه پیش بحران مالی یونان و ناتوانی این کشور در مقابله با بدهی‌هاش اروپا رو تکون داد و امروز ما شاهد تکونهای تازه‌ای هستیم در اتحادیه اروپا به دلیل وضعیتی که در ایرلند وجود اومده. البته ایرلند و یونان با هم تفاوت‌های زیادی دارند، ولی در یک نکته این دو کشور مشترکند و اون عضویت در منطقه پولی اروپا است. یورو پول هر دو کشور هست. 16 کشور عضو منطقه یورو جزء اتحادیه اروپا هستند که 27 کشور در اون عضویت دارند. بنابراین وقتی یکی از اعضای منطقه دچار مشکل میشه، در درجه اول منطقه یورو متزلزل میشه و بعد این تزلزل منتقل میشه به کل اتحادیه اروپا. اقتصاد ایرلند در جریان بحران مالی سالهای 2008 و 2009 به شدت تکون خورد. دولت این کشور با یک کسر بودجه شدید دست به گریبان هست در حال حاضر. بانک های اون در وضعیت بسیار بدی هستند. برای اونها به خصوص امکان دریافت تسهیلات از سوی بانک های خارجی خیلی دشوار شده و به کمک فوری نیاز دارند. رئیس اتحادیه اروپا که شخصیتی از خونسرد با گفته های بسیار حساب شده، دیروز به یک صورت بی سابقه هشدار داد که اگر مسائل مالی بعضی از کشورها حل نشه، هم بقای منطقه یورو به خطر می افته باشه و هم بقای اتحادیه اروپا.
آقای خاوند، موقعی که در عهدنامه ماستریخت پیشنهاد پول یگانه یورو در سال 1992 مطرح شد و در رفراندومی از سوی کشورهای اروپایی پذیرفته شد، هدف این بود که یورو باعث تقویت مالی کشورهای عضو بشه. ایرلند کشوری است کوچک با اقتصادی نسبتاً محدود. چطور ممکنه که تکانهای مالی کشوری مثل ایرلند بقای منطقه یورو و اتحادیه اروپا رو به خطر بندازه؟
مشکل در اونجاست که ایرلند تنها نیست. همین دیروز فرناندو دوس سانتوس وزیر دارایی پرتغال هشدار داد که برای کشورش این خطر که زیر حمایت شدید مالی اتحادیه اروپا قرار بگیره خیلی بالا هست. اسپانیا هم در وضعیت چندان درخشانی نیست. امکان این که یک سلسله مشکلات مالی برای ایتالیا هم پیش بیاد کم و بیش جدی است. یونان هم هنوز از منطقه خطر خارج نشده و به نظر میرسه بدهی‌هاش بیشتر از اون چیزی است که قبلا گفته میشد. فرانسه البته در وضعیت بهتری است، ولی مصاحبه مطبوعاتی دیشب نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نشون داد که این کشور هم برای جلوگیری از مشکلات آتی مجبور است تصمیم‌های دشواری بگیره برای جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت. خارج از منطقه یورو، یک قدرت بسیار بزرگ اتحادیه اروپا تصمیم‌های سختی گرفته در جهت ریاضت کشی اقتصادی. بنابراین مجموعه این عوامل هست که در حال حاضر سنگینی میکنه بر اقتصاد منطقه یورو و کل اتحادیه اروپا.
برای مقابله کردن با بحران مالی که امروز ایرلند با اون دست به گریبان هست، چه تصمیم‌هایی تا حالا گرفته شده آقای خاوند؟
نشست وزیران دارایی 16 کشور عضو منطقه یورو معروف به یورو گروپ در بروکسل به همین مسئله اختصاص داشت، ولی بر پایه آخرین گزارش‌هایی که ما تا به حال به دست آوردیم این نشست نتوانسته تصمیم مهمی بگیره برای کمک به ایرلند. امروز چهارشنبه وزیران دارایی 27 کشور اتحادیه اروپا قرار هست که به همین مسئله بپردازن. بنابراین باید ببینیم که در این نشست امروز چه اتفاقی خواهد افتاد.
سپاسگزارم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در حالی که ساعت اندکی بیش از 7:22 است، امروز برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم. امروز حبیب روشنزاده درباره چهارمین روز بازی‌های آسیایی گوانگژو در چین و همچنین درباره بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برای ما میگه، بدون اینکه فوتبال اروپا را هم فراموش کرده باشه. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در چهارمین روز بازی‌های آسیایی 2010 گوانگژو در چین 83 مدال طلا، نقره و برنز تقسیم شد. سهم ایران 1 نقره و 2 برنز بود. محمد رضا رودکی جودوکای وزن فوق سنگین ایران برنده مدال نقره این وزن شد. 2 مدال برنز را نیز سجاد عباسی در وزن 70 کیلوگرم ووشو کسب کرد و الهه منصوریان در بخش بانوان این ورزش در وزن 52 کیلوگرم. الهه منصوریان:
تلاشمو کامل کردم، هیچ تو زمین کم نذاشتم و تونستم فقط مدال برنز کسب کنم و این من مدال تقدیم میکنم به همه میهن عزیزم مردم ایرانم.
در جدول رده‌بندی مدال‌ها تا پایان روز چهارم بازی‌های آسیایی 2010 گوانگژو، ایران با مجموع 8 مدال نقره و برنز 15 است. چین با 133 مدال طلا، نقره و برنز پیشتاز است. ژاپن و کره جنوبی به ترتیب با 77 و 66 مدال دوم و سوم است. تیم ملی فوتبال ایران که بدون حریف تدارکاتی مانده با خودش بازی کرد. بازیکنان ملی پوش ایران عصر سه‌شنبه در 2 تیم قرمز و سفید در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی مقابل هم قرار گرفتند و تیم سفید 4-2 پیروز شد. قرار بود تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم ملی نیجریه یک بازی تدارکاتی برگزار کند که 3 روز پیش فدراسیون فوتبال نیجریه سفر تیم این کشور به ایران را لغو کرد. نیجریه اعلام کرد چون لژیونرهای خود را در اختیار ندارد از بازی با ایران منصرف شده است. ولی به گفته ناظران موضوع مربوط می شود به کشتی حامل سلاح و مهمات ارسالی از سوی جمهوری اسلامی که دولت نیجریه آن را توقیف کرده است. در دیدار دیروز دو تیم قرمز و سفید ایران، کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران از 25 بازیکن استفاده کرد، از جمله جواد نخونام و مسعود شجاعی که در اسپانیا بازی می‌کنند و به تهران آمده بودند. علیرضا منصوریان مربی تیم ملی از بازی دیروز بازیکنان ایران راضی بود.
خب در واقع امروز یه بازی تمرینی خوب بود
که البته نمیتوانست جای دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال نیجریه را بگیرد. در تهران گفته شد تیم ملی فوتبال اوگاندا جایگزین تیم نیجریه شده و برای یک بازی دوستانه به تهران میآید. اما به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر، افشین قطبی سرمربی تیم ملی ایران با این بازی مخالفت کرده و آن را گزینه مناسبی ندانسته است.
این تیمی هم که گزینه بود تیم مناسبی برای ما نبود.
کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران این تیم را برای جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند که دیماه آینده در قطر آغاز خواهد شد. ایران از بعد از انقلاب اسلامی در این مسابقات به مقام قهرمانی نرسیده. و در جهان فوتبال امشب شب فیفا است و بیش از 100 کشور جهان در دیدارهای دستگرمی، تدارکاتی و یا دوستانه در شهرهای مختلف به میدان می‌روند. از جمله اسپانیا قهرمان جهان در پرتغال است و هلند نایب قهرمان میزبان تیم ملی فوتبال ترکیه خواهد بود. آلمان تیم سوم جهان هم در سوئد بازی دارد. بازی برزیل و آرژانتین هم در قطر برگزار می شود. از تیم‌های آسیایی که در جام ملت‌های آسیا بازی خواهند داشت، عراق و کویت هم با هم روبرو خواهند شد و چین پذیرای لیتوانی است. قبلا نیز اردن با قبرس روبرو شده و عربستان با اوگاندا. هر دو بازی بدون گل مساوی.
حبیب روشنزاده، یکی از بخش‌های مهم برنامه بامدادی صبحانه با خبر اختصاص دادن مکانی برای سخنان شماست. البته باید اشاره کنم که هدف برنامه بامدادی صبحانه با خبر همراهی بیشتر شما در ساعات نخستین بامدادیه، از هنگامی که از خواب بیدار میشین، هنگام صرف صبحانه، تا هنگامی که به سر کار میرسید یا به سر کلاس‌های درس، و یا اگر در خانه میمانید پیش از آن که به امور روزانه خانه بپردازید. برنامه صبحانه با خبر تلاش میکنه شما رو هم در جریان مسائل و رخدادهای روز قرار بده، هم درباره مسائل مختلف تحلیل‌های کارشناسان مختلف رو به آگاهی شما برسونه و هم با موسیقی تلاش در مسرت بخش کردن روز شما باشه. همچنین جای مهمی به سخنان شما شنوندگان گرامی اختصاص داده شده که همیشه با پیام‌های خود هم درباره مسائل مختلف مربوط به ایران واکنش نشان دادید و از طریق رادیو فردا سایر شنوندگان رو از نظرات خودتون آگاه می‌کنید و همین که پیام‌های پر از تشویق شما برای ما انگیزه ما رو برای اینکه شما رو در جریان مهمترین رخدادها قرار بدیم بیشتر میکنه. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
احمدی نژاد تو مدیریت ایران گیر کرده، ایران رو داره به سمت پیش میبره که همه مردم دارن از گرسنگی میمیرن. یکی نیست به این آقا بگه بابا تو مدیریت ایران رو اول کن، اون وقت هم از مدیریت جهان بزن. توی که ایران رو نمیتونی مدیریت کنی، چی میگی که من میخوام جهان رو مدیریت کنم؟
دولت احمدی نژاد برای بدبخت کردن مردم احتیاجی به برقراری طرح یارانه نداره. تو چند سال دیگه با این وضع گرونی مردم نابود میشن. احتیاجی نیست که یارانه ها رو بیاد اینجوری کنه و مردم رو نابود کنه. مردم تا چند سال دیگه اثری ازشون نخواهد بود. مردم فقیر و بیچاره ایران.
این رئیس جمهور ما یارانه که در منطقه ما مثلا بلوچستان خیلی بدبخت و بیچاره مردم رو دارن گول میزنن. با این 30,000 تومان یک خانواری 12 نفر مثلا چی کار کنه؟ با این 81,000 تومان به مردم که میده مثلا.
آقایان محترم، عدل و انصاف هم خوب چیزیه. کشوری ایران تا کنون رئیس جمهوری به شجاعت و دلیری و مردمی بودن آقای احمدی نژاد با خود ندیده است و نخواهد دید. آقای احمدی نژاد از جنس مردم است و با هیچ کس هم رو در وایسی ندارد.
سلام، من میخواستم بگم آقای احمدی نژاد، این عدالتی که میگی تو خوابم نمیتونی بهش دست پیدا کنی. ممنون.
سلام، میخواستم بگم گویچه از فروی 400 تومن رسیده به 800 تومن، نمیدونم ماکوانی هست 500 شده به 800، از اینا میان گرونه نشده. خداحافظ.
ماموران انتظامی هم یورین هر جا پول باشه او برنده است. توی مملکت کشور جمهوری اسلامی هر جا پول هست همون برنده است. کسی هم که پول نداشته باشه بازنده، اون که پول داره برنده.
این رادیو فرداست.
برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا و ساعت اندکی بیش از 7:30 است. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم ادامه مجله بامدادی صبحانه با خبر رو به شما تقدیم میکنیم. امروز چهارشنبه است، 26 آبان برابر با 17 نوامبر و تقریبا در همه شهرهای کشور هوا آفتابی و صافه. تا دو روز آینده هم همچنین خواهد بود به استثنای هوای شهرهای شمالی. البته سرمای هوا هم روز به روز داره بیشتر میشه، به خصوص در ساعتهای نخستین بامدادی و از جمله در علیگودرز و بافت دمای هوا زیر 0 درجه است. در اصفهان 0 درجه و در تهران 8 درجه. در تهران باید انتظار داشت که هوای دمای هوا تا 17 درجه بالای 0 هم برسه. در ادامه برنامه صبحانه با خبر پیش از این که بپردازیم به سایر مطالب، بار دیگه با مهرداد میردامادی وعده داریم با تازه ترین خبرها. با سلام مجدد به شما مهرداد میردامادی.
سلام مجدد به شما و صبح شنوندگان گرامی ما بخیر. سازمان خبرنگاران بدون مرز خواستار آزادی دو خبرنگار آلمانی در ایران شده است. این دو خبرنگار آلمانی ماه گذشته در دفتر وکیل مدافع سکینه محمدی آشتیانی در تبریز بازداشت شدند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه گفته است پرونده این دو آلمانی در حال رسیدگی است، ولی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی جرم جاسوسی این دو نفر را محرز و ثابت شده خوانده است. روز گذشته تلویزیون جمهوری اسلامی مصاحبه با یکی از این دو آلمانی بازداشتی را پخش کرد. در این مصاحبه وی ادعا کرد که یک فعال سیاسی در خارج از کشور او را گمراه و به سفر به تبریز تحریک کرده بوده. به گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران، دادگاه خلیل بهرامیان وکیل پای یک دادگستری روز 17 آذر ماه برگزار می شود. خلیل بهرامیان به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رئیس قوه قضاییه و نشر اکاذیب متهم شده است. آقای بهرامیان وکالت شماری از زندانیان سیاسی از جمله چندین فعال کرد را بر عهده داشت. باراک اوباما و دمیتری مدودیف، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، در مورد حملات و فشارهای اخیر به روزنامه‌نگاران و دیگر موارد نقض حقوق بشر در روسیه با یکدیگر گفتگو کردند. مایکل مکفال، مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور روسیه، ضمن اعلام اینکه این مذاکرات شنبه گذشته صورت گرفته، در مورد آن توضیحاتی ارائه داد. این گفتگوها در یوکوهاما با رئیس جمهوری روسیه صورت پذیرفت. مذاکرات طولانی و دشوار و در عین حال گرم و صمیمانه بود. موضوع صحبت ضرب و شتم روزنامه‌نگاران، ضرورت حمایت از آنها و نیز لزوم پیگرد قضایی افراد ضارب بود. مشاور رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که موضع دولت اوباما گفتگوهای باز و صریح در مورد نقض حقوق بشر در روسیه و نیز بهبود روابط با این کشور. به گزارش پرس تیوی، شبکه خبری انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، شامگاه دوشنبه نیروهای امنیتی دو بمب را در محله پر رفت آمد در شهر سنندج کشف و خونسا کردند. ایرج حسنزاده، یکی از مسئولان استان کردستان، به نقل از شاهدان ایدی گفته است که این بمب‌ها در دو دیگ زودپز در درون یک جعبه تخم مرغ جاسازی شده بود. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته و مقامات محلی نیز اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نکردند.
با سپاس از مهداد میردامادی برای تازه ترین خبرها. برای اینکه بدونین دقیقاً در این نیم ساعت دوم چه مطالبی در انتظار شماست، به اتفاق یه نگاه کوچیک بندازیم به عنوان مطالب. در نیم ساعت دوم برنامه بامدادی صبحانه با خبر خواهیم شنید که وزارت امور خارجه آمریکا از بازداشت وکلای مدافع حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و همچنین کمپین بین المللی وکیلان مدافع حقوق بشر هم این بازداشت ها رو به طور کلی و به طور کلی سرکوبی ها رو محکوم کرده. خواهیم شنید که پروین تاجیک، خواهر رضا تاجیک روزنامه‌نگار، مانند برادرش به اتهام اقدام علیه نظام به زندان محکوم شد و یادآوری می‌کنیم که در مرداد ماه پروین تاجیک به هتک هرمک در حق برادرش رضا تاجیک اشاره کرده بود. دومین ترانه‌ای که براتون در نظر گرفتیم ترانه‌ای است بندری از سهیل نفیسی که دومین آلبومش به موسیقی جنوب ایران اختصاص داره. گذری به دنیای فرهنگ و هنر هم خواهیم داشت با فرج سرکوهی. و دیگر مطالب که در جریان مجله تا پیش از ساعت 8:30 حتما دربارش با شما سخن خواهیم گفت. همچنان که اشاره شد، در پی انتشار گزارش‌هایی درباره سرکوبی وکیلای مدافع حقوق بشر در ایران، ایالات متحده آمریکا هم درباره درباره وضعیت اونها ابراز نگرانی کرد و هم خواستار آزادی همه وکیل‌های بازداشتی شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا فیلیپ کراولی یک بار روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه نگرانی خودشو در این راستا ابراز کرد و یک بار هم طی سخنانی در برابر خبرنگاران به این موضوع پرداخت. بختاش خمسه‌پور ما رو در جریان حرف‌های فیلیپ کراولی قرار میده.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده فیلیپ کراولی به خبرنگاران گفت که رهبران ایران باید بدانند که اقداماتشان برای ساکت کردن ایرانیانی که از حقوق شهروندانشان دفاع می‌کنند بی توجه نمی‌ماند.
Iran's leaders should know that their efforts to silence those Iranians who stand up for the rights of their fellow citizens does not go unnoticed.
فیلیپ کراولی گفت ایالات متحده همچنان از بابت اقدامات دولت ایران در آزار و اذیت، بازداشت و حبس مدافعان حقوق بشر عمیقاً نگران است.
United States remains gravely concerned about Iran's continued harassment, detention and imprisonment of human rights defenders.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواهان آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی در ایران از جمله آنهایی شد که به خاطر دفاع از زندانیان یا محکوم کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران زندانی شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با اشاره به گزارش‌ها درباره ادامه محاکمه وکیل دادگستری ایران و از مدافعان حقوق بشر نسرین ستوده از محاکمه وی که آن را فاقد شفافیت خواند انتقاد کرد.
We understand that the trial of human rights lawyer Nasrin Sotoudeh is reportedly underway, but it is proceeding without the transparency and due process guaranteed under Iranian law.
فیلیپ کراولی اضافه کرد ما بار دیگر همراه جامعه بین المللی آزادی تمامی زندانیان سیاسی از جمله آنهایی را که به خاطر دفاع از بازداشت شدگان یا سخن گفتن علیه موارد نقض حقوق بشر زندانی شدند خواستار می شویم و از ایران می خواهیم آن حقوق را که برای همه مردمان جهانی هستند برای شهروندانش فراهم آورد.
We once again join the international community in calling for the immediate release of all political prisoners, including those imprisoned for defending detainees or speaking out against human rights abuses, and urge Iran to afford its citizens those rights that are universal to all people.
در پیوند با همین موضوع کمپین بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر بیانیه‌ای منتشر کرد و در اون اعلام کرد که دو وکیل بازداشت شده در تهران، روزا قراچورلو، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، و محمد حسین نیری، عضو پیشین کمیته حق دفاع کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز هستند. کمپین بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر ضمن محکوم کردن بازداشت این دو وکیل دادگستری، خواستار آزادی همه وکلای بازداشتی و اتخاذ یک موضع رسمی و مناسب کانون وکلای دادگستری شده. محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، حقوقدان و یکی از اعضای این کمپین، در گفتگویی که با همکارم فرین عاصمی داشته، ابتدا درباره مواردی که در بیانیه کمپین بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر به آنها اشاره شده میگوید.
متاسفانه ما در ماه‌ها و سال‌های اخیر می‌بینیم که دستگاه قضایی اعمالی رو انجام میده که اینها برخلاف قانون هست و دستگاه‌های امنیتی هم به تبع دستگاه قضایی اختیاراتی بهش داده شده که متاسفانه خارج از حدود اختیارات خودش قدم برمی‌داره و اعمالی رو مرتکب میشه که به خودی خودش در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشه. در مورد بازداشت وکلای دادگستری، خب این نکته حائز اهمیت است، نه برای وکلای دادگستری بلکه برای تمام کسانی که به عنوان متهم دستگیر میشن. مرجع قضایی تنها در دو صورت حق بازداشت افراد رو داره یا حق بازداشت متهمین رو داره. یک، در زمانی که شخصی مرتکب جرمی شده باشه یا در مزان اتهامی قرار بگیره که مجازات اون اعدام، قصاص و قطع عضو باشه، و دوم این که محل اقامت و شغل شخص متهم مشخص نباشه. در غیر این صورت هیچ یک از مقامات قضایی و امنیتی حق بازداشت و دستگیری احدی رو به هیچ عنوان ندارن.
آقای مصطفی، این دو وکیلی که اخیراً بازداشت شدن، خانم روزا قراچورلو و آقای محمد حسین نیری، نامشون ابتدا و هنگام بازداشت اعلام نشد. دلیلش چی بوده این؟
دلیلش رو باید دستگاه قضایی که اسامی رو مشخص نمی‌کنه. ما هم توسط پیگیری‌هایی که کردیم متوجه شدیم که دو نفری که دستگیر شدن اسامیشون خانم رضا قراچورلو و آقای محمد نیری هستن. خیلی از کسانی که در ایران هستن متاسفانه به دلیل فشارهای امنیتی و مشکلاتی که براشون در آینده ایجاد میشه مصاحبه نمیتونن بکنن و از این لحاظ خب اخباری هم که در ایران هست و بسیار تاسف‌بار هست به خارج از کشور درج نمیشه تا از طریق رسانه‌های آزاد بشه به جامعه و جامعه بین‌الملل مطرح کرد و اعلام کرد.
اتهام این سه وکیلی که هفته گذشته بازداشت شدن، خانم سباقیان، خانم کیانرسی و خانم کرباسی، ارتکاب جرایم امنیتی و رفتارهای مغایر با شئون اسلامی در خارج از کشور عنوان شده. مشخص هست که این اتهام به چه دلیل به این سه وکیل زده شده؟
دلیل عمده این بازداشت‌ها و دستگیری‌ها تحت فشار قرار دادن وکلای دادگستری و قصد بر این هستش که وکلای دادگستری رو سرکوب بکنن و اجازه ندن که وکلای دادگستری خب آزاده عمل داشته باشن. اگر که وکلای دادگستری آزادی عمل داشته باشن، خب دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی در محدودیت قرار می‌گیرن و محدودیت قرار گرفتن برای وکلای دادگستری ارجح است برای سیستم قضایی، و این رویه رو از طریق دستگاه امنیتی انجام میدن که کسانی که برخلاف قانون اعمالی رو انجام میدن به راحتی بتونن کار خودشون رو به نحوی که دلخواه خودشون هست انجام بدن.
آقای مصطفی، کانون وکلای ایران واکنشی به این بازداشت‌ها نشون نداده. دلیلش فکر میکنید چی هست؟
کانون وکلای دادگستری یک کانون مستقلی هست. اعضای هیئت مدیره در چند روز گذشته، یعنی دقیقاً روزی که سه نفر از همکارای من دستگیر شدند، با رئیس قوه قضاییه ملاقات داشت. این ملاقات بهترین فرصت برای اعضای هیئت مدیره بود تا بتونن مشکلات وکلا رو مطرح بکنن، ولی متاسفانه این فرصت به آقای لاریجانی داده شد. آقای لاریجانی به هر نحو که خودشون دوست دارن اظهار نظر بکنن و مطبوعات دولتی هم پوشش بدن به اظهار نظرهایی که آقای لاریجانی کردن. اظهار نظرهایی که اعضای هیئت مدیره کردن منتشر نشد و البته محافظه کاری هم کردن. البته وکلای دادگستری در داخل ایران به این روند اعتراض کردن، اعتراض میکنن، ولی تمام وکلای دادگستری متفق القول هستن که کانون وکلا و هیئت مدیره باید نسبت به این وضعیت انعکاس عکس العمل نشون بده.
در پی بازداشت وکیلان مدافع حقوق بشر در ایران، محمد مصطفایی وکیل دادگستری و یکی از اعضای کمپین بین‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا درباره مواردی که در بیانیه کمپین بین‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر منتشر کردن به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت تقریبا 7:45 دقیقه است. گزارش دیگه درباره سرنوشت یک روزنامه‌نگار و خواهرش از پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، به اتهام اقدام تبلیغاتی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به 1.5 سال زندان محکوم شد. همون سرنوشتی که برادرش عبدالرضا تاجیک هم به در انتظارش بود. پروین تاجیک در مرداد ماه گذشته از هتک حرمت برادرش رضا تاجیک در زندان اوین خبر داده بود. رویا کریمی مجد جزئیات بیشتری در این باره برای ما داره.
همه چیز از یک ملاقات کابینی آغاز شد، آنجا که رضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، 31 روز پس از بازداشتش به خواهرش پروین خبر داد که در اولین روز اقامت در زندان اوین مورد هتک حرمت واقع شده است. یک هفته پس از این ملاقات، پروین تاجیک در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار دیدار فوری رضا تاجیک با وکیل خود و دادستان تهران شد. همان زمان پروین تاجیک به رادیو فردا گفته بود:
ایشون در ملاقات کابینی که خیلی عصبانی و ناراحت بود به من گفتن که برو به آقای دادستان بگو خودش و آقای شریف به زندان میان تا من نشون بگم که شب اول بازداشت در حضور معاون دادستان و باز پرس شعبه یک دادسرا من حتی حرمت شدم، چی غیر از این نگفتم.
خانم تاجیک، در اون دیدار برادرتون جزئیات بیشتری از آنچه به عنوان حتک حرمت از اون یاد کردند ارائه نکردند، چون پس از انتشار نامه شما تفسیرهای مختلفی از حتک حرمت در محافل رسانه‌ای صورت میگیره که دامنه وسیع رو در بر میگیره.
به هیچ عنوان توضیح ندادن، من هرچم ازش خواستم توضیح ندادن، چرا که اولا ملاقات کابینی بود و اینکه مأمورین اونجا ایستاده بودن. نمیدونم حالا به چه علت، یا نخواست توضیح بده یا فکر ناراحت میشین یا نمیتونست توضیح بده.
انتشار نامه پروین تاجیک خطاب به رئیس قوه قضاییه پایان ماجرا نبود. مقامات دادستانی پس از ملاقات با رضا تاجیک مدعی شدند که در جامعه هتک حرمت به معنای تعرض تعبیر می شود، در صورتی که رضا تاجیک و خواهرش از کلمه هتک حرمت به معنای فحش و ناسزا و تمسخر استفاده کرده بودند. همین اختلاف تعبیر سبب شد تا بار دیگر پروین تاجیک به زندان اوین فراخوانده شود. اما این احضار نه برای ملاقات با برادر روزنامه‌نگارش بود و نه ربطی به پرونده او داشت. به گفته منابع آگاه در تهران، در حالی که پروین تاجیک پس از تماسی تلفنی برای دیدار با قاضی محمد مقیسه به بازپرسی زندان اوین رفت، با دادگاهی مواجه شد که او را به اتهام نشر اکاذیب و اقدام علیه نظام بدون داشتن وکیل محاکمه کرد. آنگونه که منابع خبری در تهران به رادیو فردا گفتند، قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب، پروین تاجیک را به تحمل 1.5 سال حبس به اتهام اقدام تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی محکوم کرده است.
گزارش رویا کریمی مجد بود درباره محکوم شدن پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا تاجیک، به 1.5 سال زندان به اتهام اقدام تبلیغاتی علیه نظام.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
پیش از آن که برنامه بامدادی صبحانه با خبر رو با گزارش ها ادامه بدیم، باز میرسیم به بخش موسیقی برای مسرت بامدادی. Thank you.
چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگاه دارابم میکنه، اون دو تا مست چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگاه دارابم میکنه، داره میمیره دلم واسه مخمل نگاه، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات.
در اینجا وقت اون رسیده که بپردازیم به رخدادهای فرهنگی و هنری در همراهی فرج سرکوهی. آقای سرکوهی با سلام به شما.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و روز بخیر میگم.
آقای سرکوهی، سازمان یونسکو سومین پنجشنبه ماه نوامبر هر سال رو به عنوان روز جهانی فلسفه اعلام کرده. اولین بار هم این مراسم بزرگداشت در 21 نوامبر 2002 برگزار شد. برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران اما با انتقادهای بسیاری همراه بوده و سرانجام یونسکو اعلام کرد که در برگزاری این همایش امسال با دولت ایران همکاری نمی‌کنه. اما با این وجود دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که این همایش رو برگزار می‌کنه و همچنین خبر داد که در این روز جهانی فلسفه نمایشگاهی به عنوان توانمندی‌های فلسفه ایران و اسلام برگزار می‌کنه. شما می‌دونین این نمایشگاه چه آثاری رو در بر می‌گیره؟
البته این نکته رو بگم که روز جهانی فلسفه رو یونسکو از پیش اعلام کرده، سال‌هاست که در این مراسم رو در پاریس در دفتر خودش کشورهای دیگه میگیره. اول قرار بود با ایران همکاری بکنه، بعد به دلیل اینکه گفتن که ایران گفتگوی آزاد فلسفی در کشوری که در او استبداد وجود داره ممکن نیست، یونسکو اعلام کرد که همکاری نمیکنه و اعلام کرده که این همایش رو در دفتر خودش در پاریس برگزار میکنه. بعد جمهوری اسلامی گفته به رغم این ما برگزار میکنیم. خب این روز جهانی فلسفه مال یونسکو، شما نمیتونید مستقل از یونسکو برگزار بکنید. اما به هر حال دولت ایران گفته که من برگزار میکنم و برنامه‌های مختلفی هم اعلام کرده، از جمله همین نمایشگاه توانمندی‌های فلسفه ایران و اسلام. بعد اعلام کرده که در این نمایشگاه این چیزایی که ارائه خواهد شد من برای شما میگم، تمامی نشریات فلسفی در حال انتشار در ایران که البته چندان نیستند، بیش از 7000 پایان نامه دکترا و کارشناسی ارشد فلسفه، اونم که در ایران نوشته شده که اصلا مطرح نیستند. بعد گفته که بانک اطلاعات کتابشناسی بیش از 6000 عنوان کتاب، 7000 عنوان مقاله، 26 عنوان مجله و بیش از 700 عنوان پایان نامه. در واقع قرار است که کارهای دانشجویان ایران رو در دانشگاه ایران در زمینه فلسفه عرضه بکنن و اسم اینو گذاشتن نمایشگاه‌های توانمندی فلسفی ایران.
درخداد بعدی به دنیای موسیقی مربوطه. اولین که در برنامه سویت سمفونی گلبانگ سربلندی که قراره در تالار وحدت اجرا بشه، میدونین چه قطعاتی در نظر گرفته شده؟
بله، این برنامه قراره 1 تا 4 آذر ماه در تالار وحدت اجرا بشه و اهمیتش در این است که گفتن که سازهای بین‌المللی تلفیق خواهد شد با سازهای محلی مثل دوتار و آواز محلی خراسانی و قرار است سازهای مثل قیچک و کمانچه و تار و دوتار بذارن کنار سازهای بین‌المللی و مایه‌های آهنگام قرار از موسیقی محلی خراسان باشه و اندکی از موسیقی شمال ایران و موسیقی ترکمن.
ضمناً شنیدیم که امین‌الله رشیدی خواننده قدیمی از انتشار آلبوم تازه‌ای از آثار خودش خبر داد، اما گفت فعلا از انتشار کتابش صرف نظر کرده. اولی که در آلبوم تازه اون چه آثاری گردآوری شده و مهمتر این که چرا این خواننده قدیمی از انتشار کتابش فعلا صرف نظر کرده؟
این آلبوم 13 قطعه موسیقی داره که قبلا ارکستر شماره 2 و 6 رادیو اجرا کردن. آهنگ‌هایی هست که کسانی چون حبیب الله بدی، پردید یاحقی، همایون خرم، عباس شاپوری، رضا یاوری، انوشیروان روحانی و جهانگیر ملک ساختن که ایشون خواننده‌اش بوده و شعرهاش هم شاعران معروفی مثل تیمورتاج، تورج نگهبان، کریم فکور، رحیم معیری سرودن و این اغلب در دستگاه چهارگاه، سگاه، دشتی، ماهور و شور و اصفهان هست. اما در مورد کتاب که فرمودین، این دومین کتابی است که ایشون نوشتن و مربوط می‌شود به تاریخ موسیقی ایرانی و ایشون گفتن که وزارت ارشاد این کتاب رو اجازه چاپ نداده و گفته 80 مورد اصلاحی و حذفی در کتاب وجود داره و چون من نمی‌خوام که 80 مورد رو حذف بکنم از کتاب، فعلا از چاپش صرف نظر می‌کنم. از جمله اصلاحاتی که وزارت ارشاد گفته در این کتاب بکن و این دیگه تازه است، ما چون این سانسوری نداشتیم، این است که گفتن عکس ابوالحسن خان صبا، استاد بزرگ موسیقی ایرانی، باید از کتاب حذف بشه که قبلا عکس زنان رو حذف می‌کردن و این دیگه یک سانسور تازه و عجیب غریب است.
خیلی ممنونم آقای سرکویی، خسته نباشین. شاهزاده ویلیام نوه ملکه الیزابت در بریتانیا و پسر پرنس چارلز نفر دوم در صف انتظار تخت و تاج بریتانیا، روز سه‌شنبه 16 نوامبر خبر نامزدی خودش با دوست دخترش کیت میدلتون رو اعلام کرد و گفت سال آینده با هم ازدواج میکنن. بیشتر بشنویم از شهران تبری.
شاهزاده ویلیام نوه ملکه الیزابت دوم و پسر پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا حلقه نامزدی مادر فقیدش پرنسس دایانا را به دست کیت میدلتون دوست دختر چندین و چند سالش کرد و هر دو روز گذشته سه‌شنبه 16 نوامبر نامزدی خود را اعلان کرده، گفتند سال آینده ازدواج خواهند کرد. ویلیام در اولین مصاحبه مشترک خود و نامزدش به رسانه ها گفت من در ماه اکتبر در کنیا به او پیشنهاد ازدواج کردم. ما با دوستانمون به سفر رفته بودیم و من مترصد بودم تا در یک فرصت رمانتیک از او تقاضای ازدواج کنم. او گفت انگشتر نامزدی مادرش را 3 هفته در کوله پشتیش داشت تا فرصت مناسب دست داد.
I'd been carrying it around me in my rucksack for about 3 weeks before that and I literally would not let it go. Everywhere I went I was keeping hold of it because I knew.
من 3 هفته انگشتر را در کوله پشتی همراه خود بردم و هیچ وقت نگذاشتم از من دور شود تا لحظه مناسب پیش آمد و از آن پس همه چیز به خوبی پیش رفت. او گفت انگشتر مادرش را برای نامزدی انتخاب کرده چون می‌خواهد حضور او را در کنار خود و همسر آینده‌اش حس کند. به علاوه تاریخ ازدواج آنها مصادف با 30 سالگرد ازدواج مادرش خواهد بود که او را در 15 سالگی از دست داد. کیت میدلتون که از این پس با نام کامل خود کاترین و پس از ازدواج پرنسس کاترین شناخته خواهد شد، نزدیک به 10 سال است که با ویلیام دوست است. آنها هر دو در دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند در رشته تاریخ هنر تحصیل می کردند و همونجا با هم آشنا شدند. هر دو 28 سال دارند و کاترین 6 ماه از ویلیام بزرگتر است. کاترین میدلتون از خانواده غیر اشرافی است. یک برادر و یک خواهر دارد. پدر و مادرش میلیونرهای خودساخته هستند و در خانه‌ای بسیار عادی در استان بارکشایر زندگی می‌کنند. ملکه بریتانیا، ولیعهد و سایر اعضای خاندان سلطنتی همگی از این خبر ابراز شادی و شعف کردند. پرنس چارلز به شوخی به خبرنگارها گفت بازه است که خیلی خوشحالم، دیگر وقتش رسیده بود، تمرینشون خیلی طولانی شده بود. مفسران و تاریخ نویسان از هم اکنون به تحلیل و تفسیر این ازدواج پرداختند. عده‌ای معتقدند انتخاب کیت میدلتون از یک خانواده متوسط و معمولی نشانه متجدد شدن خانواده سلطنتی است و این وصلت در واقع صحه بر اهمیت مردم عادی بریتانیا می‌گذارد. برخی نیز معتقدند اعلان این خبر در هنگامی که وضعیت نابسامان اقتصادی و حذف مخارج رفاهی دولت روحیه مردم را بد کرده باعث خوشحالی و بالا بردن روحیه عموم در جامعه می شود. دیوید کامرون نخست وزیر و اد میلیباند رهبر اپوزیسیون بریتانیا از این خبر ابراز شعف کرده به زوج جوان تبریک گفتند.
شاهزاده ویلیام نوه ملکه الیزابت اعلام کرد که سال آینده با دوست دخترش ازدواج خواهد کرد. شهران طبری گزارش می‌داد.